هرتز و همچنین AM بر روی 585 کیلوهرتز. و حالا کتاب گویا رو با هم می‌شنویم.
کتاب گویا
با نام و یاد خدا دوستان سلام، اثری از شهید دکتر مصطفی چمران با عنوان خدا بود و دیگر هیچ نبود برای شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب بازخوانی میکنیم. خدا بود و دیگر هیچ نبود در بردارنده مطالبی از زبان شهید چمران است که بخشی از خاطرات، یادداشت‌ها، نیایش‌ها و پیام‌های اخلاقی و آموزشی او را تشکیل می‌دهد. کتاب را بنیاد شهید چمران با همکاری انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کوشش مهدی چمران در سال 1381 منتشر کرده است. زندگی حماسه آفرین و پرفراز و نشیب شهید چمران به او که تفکری الهی و انسانی در وجودش موج می‌زد، تجربه‌های آموخت که شاید کمتر کسی سعادت دست یافتن به آنها را داشت. از دروازه مرگ گذشتیم و وارد اشرفیه شدیم. شهری جنگ زده که همه مسلح بودند، حتی بچه های کوچک. همه جا آثار انفجار و خرابی دیده می شد. شهری مخوف، همچون قلعه‌ای که منتظر هجوم دشمن نشسته است. همه جا ترس، همه زنها سیاه‌پوش، بر دیوارها عکس کشته‌ها و آثار مرگ و عذاب بر در خانه‌ها هویدا. راستی که تأثیرآور بود. از اشرفیه گذشتیم و به برج حمود رسیدیم. از منطقه واسط که در دست ارمنی ها بود و منطقه سازمان ملل لقب داشت رد شدیم. آنجا فقط جوانان ارمنی پاس می دادند. اساسیه، رادیو و تلویزیون، سیگار و مواد مختلف در کنار خیابان ها برای فروش انباشته شده بود. مردم زیادی در خیابان ها دیده می شدند. غیر از محلی ها کسان دیگر حق به حمل اسلحه نداشتند. ما وارد نبعه شدیم. قلعه زجر دیده، شکسته، محروم، عزادار، گرسنه، محتاج و هر آنچه که دل آدمی را به درد می آورد و روح را متاثر می کند. منطقه‌ای که بیش از هر منطقه دیگر بمباران شده، تلفات داده، گرسنگی کشیده، محاصره شده و مصائب آن جنگ کثیف را تحمل کرده بود. وقتی در نبعه راه می رفتم، احساس می کردم با تمام مردمش، با بچه ها، زنها و با جنگنده ها هم دردم. احساس این که این آدم ها شب و روز با مرگ دست و پنجه نرم می کنند، شب و روز تحت خطر انفجار به سر می برند، شب و روز آوای مرگ را می شنوند که در خانه آنها را می کوبد و یکی یکی از آنها را می برند، احساس این که در مقابل خطر و گرسنگی مقاومت می کنند و همچنان راه می روند و نفس می کشند، مرا تحت تأثیر قرار می داد. اول به سراغ مسخانه رفتم. مریض‌خانه‌ای که امام موسی صدر به کمک فرانسوی ها ایجاد کرده بود. آه خدایا، چقدر دردناک بود. دو مرد تیر خورده در حال مرگ روی تخت جراحی با مرگ دست و پنجه نرم می کردند. خون از بدنشان می چکید و بر روی زمین جاری بود. چند مجروح دیگر در اتاق انتظار نشسته بودند. خیلی دردناک بود. از آنجا به مکتب حرکت رفتم. با جوانها صحبت کردم و با مشکلاتشان آشنا شدم. بعد برای زیارت جنگندگان به جبهه های متقدم رفتم. با دشمن چند متری بیشتر فاصله نداشتم. جوانان ما در پشت کیسه های شنی این طرف کوچه پاس می دادند و طرف دیگر درست مقابل ما کیسه های شنی دشمن وجود داشت. اگر دو جنگجو از سوراخ بین کیسه ها به هم خیره می شدند، می توانستند حتی رنگ چشم یک دیگر را تشخیص دهند. من تعجب می کردم که چطور ممکن است انسانی در چشم انسانی دیگر به این نزدیکی نگاه کند و او را بکشد. جنگندگان روی اعصاب خود می لغزیدند. ترس از هر صدا یا هر جنبنده، انگشت بر ماشه تفنگ، دیده‌ها تیز و خیره شده از سوراخ بین کیسه‌های شنی و حالت انتظار و مراقبت. آنجا نقطه‌ای خطرناک به شمار می آمد. من از پناهگاه ها، مخفیگاه ها و از نقاطی بازدید کردم و گذشتم که خطر مرگ وجود داشت. یعنی هر لحظه در معرض تیر دشمن بودم. اما با صلابت تمام و سرعت کافی و ایمان محکم به پیش می رفتم. جنگندگانی که مرا نمی شناختند تعجب می کردند. آنها انتظار داشتند که من نیز مثل رهبران دیگر در اتاقی پشت میز بنشینم و به گزارشات مسئولان گوش بدهم و بعد دستور صادر کنم. اما می دیدند که من نیز دوش به دوش جنگندگان از هفت خان رستم می گذرم و حتی بهتر از آنها ارتفاعات بلند را می پرم و سریعتر از دیگران موانع را طی می کنم. این برای آنها که مرا نمی شناختند عجیب بود. در میان جنگندگان ما پیرمردی بود که سفیدی موهای بلندش امتیازی خاص به او بخشیده بود. مسلسلی به دست داشت و به دنبال ما می آمد. فرزند جوانش یکی از مسئولان نظامی ما بود و پیرمرد برای حفاظت فرزندش به طور فطری اسلحه به دست گرفته بود و ما را محافظت می کرد. صورتی موقر و چشمانی نافذ داشت که انسان می تواند سردی و گرمی زندگی و تجارب حیات را در آن بخواند. قدی کوتاه، لاغر و چابک داشت و در گذر از موانع سریع بود. به خاطر تجربه و پدر مسئول نظامی بودن امرش نافذ و مورد احترام همه بود، ولی همین پیرمرد جنگنده از تحور و سرعت من به تعجب آمده بود. در برق چشمان و تبسم لبانش احترام او را به خود احساس می کردم. من نیز مجذوب او شده بودم. از اینکه جنگنده پیر این چنین شجاع به پیش می تازد غرق در شادی و سرور بودم. از زیر چشم تمام حرکات او را کنترل می کردم و در قلبم روح جوان او را می ستودم. آنجا مدرسه متعلق به فلسطینی ها بود که بین منطقه مسلمان ها و مسیحی ها خالی افتاده بود. ما با جست و خیزهای سریع خود را به آنجا رساندیم. نزدیک پایگاه های دشمن بود. مدرسه را بازدید و راه های حمله و دفاع را بررسی کردیم. دیوارهای مدرسه سوراخ سوراخ شده بود و از آنجا نقطه هایی که محل حرکات و راه های فرار و مسیرهای سری دشمن بود را می دیدیم. می توانستیم از آنجا بر دشمن مسلط باشیم و تمام حرکات آنها را زیر نظر بگیریم. پس از بررسی آنجا رفتیم و به نقطه‌ای رسیدیم که خطری بزرگ در مقابلمان وجود داشت. نزدیک یک مریضخانه در پشت دیوارهای کوتاه کمین کردیم و منتظر بودیم که یکی یکی با جست و خیزهای سری خود را به نقطه امن دیگری برسانیم. من نفس را در سینه حبس کرده بودم و عضلات خود را فشردم تا با مشاوره مسئول نظامی به پیش بروم. یک دفعه دیدم جنگنده پیر از پشت دیوار بیرون رفت و در حالی که در معرض خطر بود آرام آرام به طرف چند گل وحشی که در میان علفهای آنجا رویده بود حرکت کرد. هیچ کس حرفی نمی زد و اعتراضی نمی کرد، زیرا جنگنده پیر خود استاد جنگ و آگاه به خطر بود و کسی جرأت نمی کرد به او دستور بدهد. همه در سکوتی عمیق و مصمم فرو رفته بودیم و با تعجب و ترس به پیرمرد نگاه می کردیم. او خطر گلوله دشمن را تقبل کرده بود و به مرگ نمی اندیشید. من فوراً فهمیدم که نیروی درونی مافوق حیات که از عشق و زیبایی سرچشمه می گیرد او را به سوی گلهای وحشی می راند. آهی کشیدم و عمیق‌ترین درودهای قلبی و روحی خود را نثارش کردم. او را دیدم که مسلسل را به دست چپ داد، آرام آرام پیش رفت و با احترام تمام گلی چید و به سمت ما برگشت. راستی که چقدر تکان دهنده بود، چقدر عجیب و چقدر زیبا و دوست داشتنی بود. جنگنده‌ای که برف پیری بر سرش نشسته بود و تفنگ به یک دست و گلی به دست دیگر داشت. برق شوق در چشمانش و شور عشق در قلبش احساس می شد. در معرض خطر و در تیرس دشمن به دنبال زیبایی می رفت تا زیبایی را نثار شجاعت و فداکاری کند. چه شجاعتی، چه فداکاری. پیرمرد گل را آورد و تقدیم به من کرد. خواستم تشکر کنم اما لبهایم می لرزید، قلبم می جوشید و صدایم در نمی آمد. لذا با قطره عشق به او پاسخ گفتم. ناگهان در مقابل مریضخانه غوغایی شد. مادری فغان میکرد، پدری بیهوش شده بود. چقدر دردناک بود، چه آشوب و غوغایی بود، چه زجه و شیونی. همه از مریضخانه بیرون میدویدند. کوچه پشت مریضخانه از دشمن پر شده بود. میخواستند به زور وارد آنجا شوند. محافظین مسلح مریضخانه با قدرت جلوگیری میکردند. داد و فریاد و کشمکش آنها به شیون و زاری زنها اضافه شده بود. به خود جوشیدم و از ته قلب خروشیدم. بالا و پایین رفتم و از خود میپرسیدم چرا؟ چرا باید این چنین باشد؟ چرا این همه درد، این همه بدبختی، این همه جنایت؟ عشق میریختم و به سرعت قدم میزدم. درد بود و شیون بود و بدبختی بود. خدایا چه نعمت بزرگی به من عطا کرده ای که از مرگ نه حراسم و در مقابل تهدید و تطمیع کوته نظران و سفلگان به زانو در نیایم. روزگار عجیبی است. ترور و وحشت بر همه جا حکومت میکند. به زور سرنیزه و گلوله انسانها را تسلیم اوامر و افکار خود می کنند. مردم نیز بوقلمون صفت در مقابل زور سجده می کنند. اما من دردمند، منی که مرگ برایم شیرین و جذاب است، همیشه به مرگ لبخند زده ام و همیشه به استقبالش رفتم. منی که در این دنیا امید و آرزویی ندارم و با مرگ چیزی از دست نمی دهم، همیشه در مقابل این دون صفتان احساس قدرت و آرامش می کنم. و اینان چه دشمنان و چه دوستان تعجب میکنند که چطور ممکن است من اینطور جسورانه در مقابل طوفان حوادث قد علم کنم و چگونه امواج سهمگین مرگ را به جان میپذیرم و این چنین آرام و مطمئن لبخند میزنم. مدرسه که برگشتیم حوالی زور دو هواپیمای میراج اسرائیلی از ارتفاع کم در حالی که دیوار صوتی را می شکستند از روی مدرسه گذشتند. مدرسه ما در بهترین نقطه قرار داشت و ساختمان بلندش همیشه مورد نظر خلبانان اسرائیلی بود. با آمدن آن میراج ها تمام شیشه های ساختمان به لرزه در آمد و همه شاگردان بیرون آمدند. صدای انفجار از چند کیلومتری به خوبی به گوش می رسید. معلوم بود که اسرائیلیان با توپ و هواپیما دهکده ها و پایگاه های فلسطینی ها را میکوبند. در آن حوالی که ما بودیم در هر چیزی شدت وجود داشت. آنها که تنبل بودند به شدت تنبلی می کردند. وقتی به همدیگر غضب می کردند به شدت عصبانی و غضبناک می شدند. وقتی دوست می شدند به شدت عشق و علاقه می ورزیدند. و وقتی نفرت زده می شدند به شدت دشمنی و نفرت می ورزیدند. در شادی و قهقهه آنها شدت وجود داشت. در گریه و دردشان نیز شدت مشاهده می شد. وقتی نعره می زدند شدت نعرشان آدمی را می لرزند. وقتی مهمان نوازی می کردند خشوع و محبتشان آدمی را آب می کرد. خلاصه بگویم زندگی در آنجا شدت و حدت داشت. زندگی ساده ای نبود. عمر بر آدمی زیاد می گذشت. یعنی یک جوان 20 ساله به اندازه مرد 40 ساله خشم و عشق و کینه و زخم معده داشت. زخم معده در آن حوالی زیاد بود، زیرا احساسات تند و تیز آدم را سالم باقی نمی گذارد. با عده زیادی از جوانان و دانشجویان عرب صحبت می کردم. مسئله سن مطرح شد. جوان 20 ساله تقریبا 30 تا 35 ساله به نظر می رسید. این سوال مطرح شد که چرا این جوانها اینقدر زود پیر می شوند. جوابا زیاد بود. یکی از جوابا به نظر من وجود احساسات و شدت احساسات بود. یعنی همه چیزشان شدت داشت. لذا عمر هم شدت داشت و زندگی هم شدت داشت. آنجا در عرض یک سال آدمی به اندازه 10 سال زندگی میکرد. بنابراین زودتر هم شکسته میشد. جریان عمر در اغلب جاها ملایم و آرام است، ولی در آن حوالی طوفانی و گردابی بود. در هر روز زندگی طوفانی وجود داشت و در هر قدم گردابی بود در کارها. قانون و عقل هم کمتر دخالت داشت، زیرا سرنوشت به دست طوفان و در دامان گرداب معین می شد. دنیا دنیای قهر و کین است. یک واقعه کوچک ممکن است زندگی شما را کاملا زیر رو کند و یا یک تصادف ناچیز هستی شما را به باد دهد. فراز و نشیب زندگی را شنیده بودم، ولی تا این حد را تجربه نکرده بودم. در عرض 3 ماهی که در آن حوالی بودم بیشتر از چندین سال پیر شده بودم. وقتی از آمریکا خارج شدم موی سفید در صورتم نبود، ولی آنجا فراوان شد. وزنم انقدر کم شده بود که تمام لباسهایم برایم گشاد شد. بعضی از شلوارهایم انقدر تنگ بود که هرگز در آمریکا نپوشیدم، ولی حتی آنها هم آنجا خیلی گشاد و بزرگ به نظر می رسیدند. با آن همه صبر و تحملی که داشتم و دارم هیچ بعید نمی دانستم که زخم معده گرفته باشم، زیرا اغلب اوقات در آتش قهر و عصبانیت می سوختم و خود را می خوردم. جنگ اعصاب در آنجا امری طبیعی بود و کسانی که به آن خونه گرفته بودند در معرض خطر بودند. راستی آدمی از دور خیلی حرفا می زند و خیلی ادعاها می کند، ولی در بوته آزمایش است که خمیرها معلوم می شود. به نظر من جنگ با اسرائیل برای اعراب چندان مشکل نبود و نیست. مشکلات واقعی آنان به مراتب از جنگ با اسرائیل مشکل تر است. البته ممکن است در حین جنگ مشکلات اساسی را نیز کم کم حل کرد، ولی باید دانست که اسرائیل خود زاییده آن مشکلات واقعی و اساسی بوده و هست. این مشکلات به مراتب بیشتر از چیزی است که از بیرون فکر میکنیم. ای آتش مرا دریاب، مرا دریاب که در آتشی دائمی می سوزم. صبرم به پایان رسیده، دل پردردم دیگر طاقت ندارد. با عشق به خود سکون می بخشم، ولی دیدگانم نیز دیگر رمقی ندارند. خدایا به تو پناه می برم. مهر خود را آنچنان در دلم جایگزین کن که جایی دیگر برای عشق دیگران نماند. سراپای وجودم را آنچنان مسخر اراده خود کن که به دیگری نیندیشم و محلی از اعراب برای اعمال دیگری نماند. خدایا با یک دنیا آرزو قدم به این سرزمین گذاشتم، آرزوهای پاک، آرزوهای مقدس، آرزوهای خدایی که هیچ رنگی از خودخواهی و کوته نظری نداشت. آرزو داشتم در راه انقلاب فلسطین جانفشانی کنم و جان خود را وسیله آزادی فلسطین قرار دهم. آرزو داشتم با پای پیاده به قدس سفر کنم و آنجا خدای بزرگ را سجده و از لطف و رحمتش سپاسگزاری کنم. آرزو داشتم در راه عدل و عدالت مبارزه کنم و یار و یاور محرومان و بینوایان و دلشکستگان باشم. آرزو داشتم پرچم علی علیه السلام را بر فرق زمین بکوبم. پرده های چرکین و سیاه تهمت و حسد، کینه و تزویر و دروغ را که ستمگران تاریخ بر روی علی علیه السلام کشیدند پاره کنم. وجود پاک و درخشانش را با افتخار و عشق به تشنگان حقیقت و عدالت بنمایانم و انسانیت را در راه کمال به دور شمع وجودش جمع کنم. آرزو داشتم در برخورد با مشکلات سخت و طاقت فرسا، در حیاتی که سراترش امتحان و غم و درد و مصیبت است، از اراده بلندش طلب همت کنم. آرزو داشتم در روز قیامت، آنجا که دستم از همه چیز کوتاه است، برای اثبات صدق و عشق و ایمان خود علی علیه السلام را به درگاه خدا به شفاعت آورم. آرزو داشتم در معرکه های سخت و توفانزای حوادث، در نبرد مرگ و زندگی بین حق و باطل، پرچم خونین حسین علیه السلام را به دوش بکشم. با فدا کردن هستی خود یک حلقه به زنجیر دراز شهدای راه حق بیفزایم و انسانیت را یک قدم به کمال نزدیکتر کنم. رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بند همون لحظه آن چیز گذر کرده. خبر کرده اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بند همون لحظه آن چیز گذر کرده. Thank you. تو به پنهانی خود کار دگر کرده. عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده، پرقند و شکر کرده. چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. چون ماهت وز قد و کمرگاهت، چون ماه نوین جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. سوی من از خشم نظر کرده، از خشم نظر کردی، دل زیر و زبر کردی، تا این دل آواره از خیش سفر کرده.